ساعت 2 بعد از ظهر هست به وقت تهران. همراه شما هستیم با مجله نیمروزی رادیو فردا. خوش آمدید شنوندگان ارجمند. کیان معنوی هستم همراه با همکارانم در مجله نیمروزی رادیو فردا. امروز یک شنبه 13 شهریور است، برابر با 4 ماه سپتامبر 2022 میلادی. با مجموعی از خبر و گزارش طبق معمول همراه شما هستیم، اما در آغاز نگاهی داریم به تازه ترین خبرها که همکارم نسرین افشار به آگاهی میرسونه.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی میگوید خشک شدن دریاچه ارومیه موجب اتصال جزایر این دریاچه و ورود حیوانات درنده به این جزایر شده است. به گفته سعید شهند، در حالی که جزایر دریاچه ارومیه زیستگاه انواع قوچه میش ارمنی و گوزن زرد ایرانی به شمار می رود، خشکی دریاچه موجب ورود پلنگ و شغال به این جزایر شده است. این مقام محیط زیستی به تعداد جزایر متصل شده به خشکی اشاره ای نکرده است. پیش از آنکه 95% دریاچه ارومی خشک شود، این دریاچه دارای 102 جزیره بود. مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی همچنین از کاهش تعداد پرندگان مهاجر در پی خشکی دریاچه ارومیه خبر داده است. فرمانده نیروی انتظامی تهران اعلام کرد این نیرو قصد دارد بخش ویژه‌ای برای مبارزه با مالخری تشکیل دهد. حسین رحیمی روز یکشنبه با تاکید بر همدستی مالخرها و سارقین بر ضرورت مبارزه با این قشر تاکید کرد. مالخر به کسانی اطلاق می‌شود که اموال عمدتاً مسروقه را به عنوان واسطه خریداری کرده و سپس به افراد دیگر به فروش می‌رسانند. در حالی که نیروی انتظامی تهران حدود 10 سال قبل هم از تلاش برای مبارزه با مالخری خبر داده بود، سرقت‌ها در سال‌های اخیر همچنان افزایش یافته است. برخی کارشناسان وخامت وضعیت اقتصادی و گسترش فقر را از جمله مهمترین دلایل افزایش سرقت‌ها در ایران می‌دانند. اداره کل اطلاعات مازندران از بازداشت 12 شهروند بهایی در این استان به اتهام جاسوسی برای اسرائیل خبر داده است. به نوشته این اداره، 2 عضو این گروه در نهاد بهایی بیت العدر در شهر حیفا در اسرائیل آموزش دیده و در سراسر استان مازندران هسته جاسوسی تشکیل داده بودند. بیت العدل که بالاترین نهاد اداره دیانت بهایی در جهان است، هیئتی 9 نفر است که هر 5 سال یک بار توسط اعضای تمامی محافل ملی بهایی سراسر جهان انتخاب می شود. مقامات جمهوری اسلامی بارها شهروندان بهایی را جاسوس و دشمن خوانده و در بیش از 4 دهه گذشته احکام متعدد اعدام، بازداشت، زندان، محرومیت از تحصیل و کسب و کار، تخریب منازل و گورستان‌ها را علیه آنها صادر کردند. مقتدی صدر در پیامی به زبان فارسی از ایرانیانی که برای زیارت به عراق می روند خواست به قوانین این کشور پایبند باشند. مقتدی صدر با اشاره به قوانین عربستان سعودی در برگزاری مراسم حج تأکید کرد که عراق ملزم به پذیرش زائر خارج از توان نیروهای امنیتی نیست. صدر همچنین از مقامات عراق خواست امنیت تجمعهای مذهبی را صرفاً به نیروهای امنیتی بسپارند، نه به گروههایی همچون هشت و شعبی یا سرای و سلام. وی تاکید کرد در همه زیارتها باید قوانین عراق رعایت شود. پیام مقتدی صدر به زبان فارسی و خطاب به زائران ایرانی در حالی منتشر می شود که عراق در ماه‌های اخیر شاهد یک بنبست سیاسی و درگیری میان هواداران جریان صدر و گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی بوده است. و در خبری کوتاه، جعفر پناهی و محمد رسولوف، کارگردانان منتقد ایرانی، در نامه‌ای خطاب به جشنواره ونیز از دولت ایران و سایر دولت‌هایی که فیلمسازان مخالف خود را مجبور به حبس یا تبعید می‌کنند، انتقاد کردند.
سپاسگزارم نسرین افشار. در آغاز نگاهی داریم به آنچه در مجله اکنون نیمروزی به آگاهی می‌رسد. در آستانه برگزاری مراسم مذهبی اربعین، مقتدا صدر از زائران ایرانی خواست به قوانین عراق احترام بگذارند و از مقام‌های عراقی هم خواست امنیت کربلا را به گروه‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی به خصوص هشت الشعبی نسپارند. دلیل این هشدارها چیست؟ بررسی می‌کنیم. و گزارش ها همچنان حاکی از تداوم آتش سوزی در تالاب‌های انزلی و حورالعظیم در شمال و جنوب ایران است.
در مورد تالاب انزلی ما قصه خیلی طولانی داریم، برای اینکه هیچ وقت اصلا نهاد و سازمانی گویا مصیبت هایی که مشکلاتی که برای تالاب انزلی به وجود اومده رو به گردن نگرفته و هیچ متولی هم نداره.
اینها و خبرهای بیشتر در مجله نیمروزی رادیو فردا. مقتدا صدر همانطور که در خبرها هم شنیدید، برای اولین بار در توییتی به زبان فارسی ایرانی هایی که قصد سفر به عراق برای شرکت در مراسم اربعین رو دارند خطاب قرار داده. ایلیا جزائری همکار ما در رادیو فردا که اکنون با من در استودیو هست این خبر رو دنبال کرده. ایلیا، چه مواردی در این توییت آمده؟
کیان، مهمترین بحثی که مطرح کرده در این توییت خطاب به ایرانی هایی که به زیارت اربعین میرن و همچنین اشاره کرده که ایرانی ها پرشمارترین زائران اربعین هستند، از میان شهروندان کشورهایی که وارد عراق میشن خواسته که قوانین رو به طور کامل رعایت کنن. قوانینی که بهش اشاره کرده از جمله ماجرای داشتن گذرنامه، داشتن روالید، رعایت حتی زمان بندی ها و رعایت قوانینی است که مقام های عراقی میذارن برای ورود و خروج. و مسئله دوم به مسئله اشاره کرده، مثلا ایستگاه بازرسی خواسته، از مثلا عراقی خواسته که ایستگاه بازرسی که برای امنیت کبر برقرار میشه رو فقط نیروهای امنیتی بر عهده بگیرن، نه نیروهای وابسته به گروه‌های مختلف و همچنین گروه هشت شعبی که به طور عمده از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت میشه. کیان، یکی از دلایلی که شاید این توییت داده شده بحث اتفاقات اخیر عراق است و خبرهایی که داره منتشر میشه، از جمله خبری منتشر شده که تعداد زیادی از نیروهای سپاه پاسداران و سپاه قدس، نیروهای قدس سپاه پاسداران وارد عراق شدن با پوشش‌های مختلف، پوشش نیروهای امدادی، پوشش نیروهای شهرداری برای پوشش کردن نظافت کربلا. این خبرها به شدت منتشر شده، حتی ویدیوهایی هم در این باره منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی عراقی. چند روز پیش ما در رادیو فردا هم داشتیم یک ویدیویی که در سوشال میدیا منتشر شده بود مبنی بر این که تعداد زیادی خودروی نظامی برای نقل و انتقال افراد از ایران داره به عراق ارسال میشه. همه اینها شاید باعث شده آقای صد نگران باشه که اکنون این مراسم اربعین به رویدادی برای ابراز اعلام قدرت یا که ماجراجویی توسط گروه های مرتبط با جمهوری اسلامی تبدیل نشه.
ایلیا، از نظر سیاسی این توییت حاوی چه پیام احتمالی ممکنه باشه؟
کیان، خب عراق الان در میان یک بحران شدید سیاسی است، بحرانی که خب در روزهای اخیر شاهد این بودیم که به خشونت کشیده شد، درگیری میان طرفداران گروه ها، درگیری که مسلح شد، تعدادی کشته شدن. حالا آمار مشخص نیست، از 20 تا 40 تا از 20 تا 30 نفر در آمار اومده تعداد کسانی که کشته شدن، ده ها نفر زخمی شدن. الان خبرها از عراق حاوی این هست که گروه های مختلف میخوان به نوعی قدرت نمایی بکنن. حتی سن گروهی مثل بدر به دنبال این هست که یک موکب سیاسی راه اندازی کنه. صدر داره میگه که مراسم اربعین نباید سیاسی بشه. البته سیاسی خواهد بود، سیاسی خواهد بود. مسئله دوم، یک بخشی از توییتش از کسایی که حاضر میشن خواسته که برای مردم کشورهای مختلف دعا کنن، یمن، پاکستان، مرخصی زده فلسطین و مردم اوکراین. تنها جای غیر مسلمانی که یاد کرده در این توییتش اوکراین هست، اوکراینی که خب ما میدونیم که جمهوری اسلامی در سیاستاش مدافع حمله و تهاجم نظامی روسیه به اوکراین هست، اما آقای صدر خواسته برای مردم اوکراین دعا بشه در توییتی که منتشر کرده و در یک پیام سیاسی میده، پیامی که خلاف جهت و موضع سیر سیاسی جمهوری اسلامی هست.
مراسم اربعین امسال در حالی برگزار میشه که همطور میدونی بحران و تنش سیاسی در این کشور در اوج تا تازه‌ای قرار داره، از قبیل وضعیت نامشخص بودن نخست وزیر و چیدمان پارلمان. این کشور در حال حاضر در چه شرایطی به سر می‌بره؟
که بحران که حل نشده، انسداد سیاسی وجود داره و هر آن ممکن هست که دوباره خشونت آغاز بشه. چیزی که باعث شد خشونت متوقف بشه مقدارش پیام‌های پشت پرده هست که از سوی دفتر آقای سیستانی، آیت الله سیستانی مجالس عراق داده شد و مسائل دیگه، فشارهایی که وارد شد. ولی خب این وضعیت پایدار نیست، هر آن ممکن دوباره خشونت شروع بشه، همونطور که شاید این بودیم که در بصره درگیری‌ها باعث شد که دست کم 4 نفر کشته بشن. خب در این شرایط الان نخست وزیر عراق آقای الکاظمی دعوت به جلسه گفتگوی ملی دوم بوده با موضوع انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام. خب این موضوع به راحتی قابل حل نیست، چرا که گروه‌های شیعه نزدیک به جمهوری اسلامی این رو قبول نمی‌کنن یا دست کم تا الان قبول نکردن. بله، در شرایط بن‌بست سیاسی همچنان ادامه داره و عراق میشه گفت وضعیت آتش زیر خاکستر هست که داره مراسم اربعین برگزار میشه.
خب راجب به اصطلاح مشکلات در وضعیت سیاسی عراق گفتی و همینطور جمهوری اسلامی که میدونیم یک ظاهرا حضور غیر رسمی داره در عراق، این وضعیت جمهوری اسلامی در عراق در حال حاضر تا چه اندازه قوی هست؟
جمهوری اسلامی خب مؤثر هست به صورت در عراق به خاطر نفوذی در بعضی از گروه‌ها داره، گروه‌های وابسته هستن، گروه حزب الله هست، حزب الله عراق هست، گروه اصحاب اهل حق هست، گروه جریان حکمت هست. این حضور جمهوری اسلامی الان عمدتاً حضور سیاسی هست، مبتنی بر گروه‌های شبه نظامی مرتبط، اما در عموم مردم عراق شاهد این بودیم، حالا دست کم بخش مهمی از مردم عراق نمیشه گفت همه مخالف این حضور هستن و حتی شاهد این بودیم که حتی تا همین دیروز و پریروز در خیابان‌ها شعار علیه حضور جمهوری اسلامی داده میشد و این خب شاهد این هستیم که مخالفت‌های جدی داره صورت میگیره با این حضور و این سیاست و همه اینها برمیگرده به اختلافات سیاسی و البته کمبود خدمات و سختی معیشت در عراق به این میافزاید به خاطر اینکه گروه‌های مرتبط با جمهوری اسلامی مسلط بودن در دست کم در 20 سال اخیر.
حالا لبنان رو مثال بزنیم. در لبنان صحنه سیاسی لبنان مسیحیان هستن و حزب الله برجسته ترین. آیا میشه وضعیت عراق رو به گونه‌ای شبیه لبنان با این حضور نیروهای خارجی یا طرفداران خارجی مقایسه کرد؟
کیان، لبنان وضعیتش خیلی سخت‌تر هست. لبنان اتفاقاتی که برش افتاده الان به طور کاملی که فروپاشی مالی صورت گرفته، بانک‌ها برشکستن، قوت روزانه در لبنان بسیار دشوار شده. وضعیت لبنان علاوه بر مسئله حضور جمهوری اسلامی و همه کشورهای دخیل در لبنان، فسادی که اونجا هست به گونه‌ای هست که جلوی هر اصلاحی رو گرفته.
خب سپاسگزارم ایلیا جزایری همکار ما در رادیو فردا. میرویم به ایران. رئیس ببخشید همچنان در ارتباط با آتش سوزی در تالاب‌های انزلی و حورالعظیم، این پنجمین آتش سوزی وسیع در تالاب انزلی طی ماه‌های گذشته است. مقام‌های محلی بارها این آتش سوزی‌ها رو عمدی و با هدف تصرف اراضی منطقه از سوی افراد آنطور که توصیف شده سودجو اعلام کردند. در گفتگویی که ساعتی پیش با اعظم بهرامی کارشناس محیط زیست ساکن ایتالیا داشتم، نخست دیدگاه او رو در مورد این آتش سوزی‌ها پرسیدم.
در مورد تالاب انزلی ما قصه خیلی طولانی داریم، برای اینکه هیچ وقت اصلا نهاد و سازمانی گویا مصیبتایی که مشکلاتی که برای تالاب انزلی به وجود اومده رو به گردن نگرفته، هیچ متولی هم نداره. ببینید حتی بودجه برای نجات و احیای تالاب انزلی مصوب شده توی دوره‌ای از دولت و بعد این پول به خاطر اینکه متولی مجری نداشته که هزینش بکنه به خزانه برگشت داده شده. در مورد تالاب انزلی مسئله اصلیمون فاضلابا و پسابایی هستن که به این تالاب میریزن. روزانه چیز نزدیک 15 تن فقط فاضلاب به این تالاب میریزه و بخش زیادیش هم اتفاقا از مجموعه رهاسازی زباله در منطقه سراوان در قلب جنگل‌های هیرکانیه. یعنی این خودش نشون میده که ما با یک زنجیره از بحران‌های محیط زیستی مواجهیم که حالا دارن یکی یکی به هم متصل میشن و شرایط رو غیر قابل برگشت میکنن. یه مسئله مهم دیگه‌ای که در مورد تالاب انزلی وجود داره کم عمق شدن تالابه. این تالابی که 15 متر عمق داشته الان در بعضی بعضی نقاط به نیم متر رسیده. اینم دلیل اصلیش به خاطر رسوب‌گذاری‌هایی که اتفاق افتاده. رئیس سازمان محیط زیست استان گیلان میگه که چیزی نزدیک 600 هزار تن رسوب سرب فقط در تالاب انزلی وجود داره و اون دلیلش میگه که به خاطر اینه که ما در بالادست رودخانه‌ای که به تالاب می‌ریزن آبخیزداری انجام ندادیم و قطعاً بخش مهمی به خاطر سموم کشاورزیه. پرونده‌های قضایی زیادی حول تالاب انزلی شکل گرفته. یک پرونده مهمش در مورد مشکلیه که خود سازمان محیط زیست به خاطر روش اشتباه برای در واقع لایروبی تالاب در پیش گرفته بود که با اعتراض و شکایت کنشگرهای محیط زیست منطقه پرونده بسته شد. یه پرونده قضایی هم داشت که خود سازمان محیط زیست شکایت کرده بود برای اینکه وزارت نیرو عملاً می‌خواست که تالاب انزلی متولیش بشه وزارت نیرو و خب سازمان محیط زیست در مورد این موضوع یه پرونده قضایی تشکیل داد. تعدادی از فعالای حوزه این منطقه در استان گیلان هم که مشخصا روی تالاب انزلی کار میکردن سابقه تهدید از طرف نهادهای امنیتی رو توی سالهای گذشته داشتن، اما علارغم سوابق در واقع آتش‌سوزی‌های طولانی و الان که فاصله‌اش هم به هم نزدیک شده در این تالاب اتفاق افتاده، هیچ وقت هیچ گروه تحقیقی شکل نگرفته که بیاد نتایج رو اعلام بکنه یا اینکه دلایل رو اعلام بکنه. ولی ما میدونیم که زمین‌های زراعی زیادی اطراف تالاب هستن که در حوزه تالابند، ولی برای تغییر کاربری اونها به مرتب و یا ساخت و ساز ویلا آتیشش رو می‌زنن و بعد تعدادی بر اون تملک می‌کنن که اون رو تغییر کاربری بدن. در مورد تالاب هورالعظیم اما داستان در واقع برمیگرده به نقش وزارت نیرو در دو موضوع. یکی اینکه خب وزارت نیرو حقابای تالاب و علارغم توافق قانونی که با سازمان محیط زیست انجام داده که در ترسالی 1,800,000,000 متر مکعب و در خوشسالی 1,300,000,000 متر مکعب حقابه برای این تالاب در نظر بگیره، این حقابه رو هیچ وقت به موقع یا پرداخت نکرده یا اصلا پرداخت نکرده یا اینقدر وضعیت بالادست تالاب مشکل جدی خوشسالی و آب بوده که اصلا این رهاسازی ها هرگز به تالاب نرسیده. و یک مسئله جدی دیگه هم ساخت و سازاییه که وزارت نیرو در بالادست آبهایی که در واقع به تالاب میرسن انجام داده، چون بخش ایرانی به خاطر ساخت و سازایی که در طول جنگ سپاه انجام داد، بعد وزارت نفت به خاطر پروژه نفتی اونجا انجام داد و بعد برای دسترسی زودتر برای استخراج نفت حتی پروژه‌های خارج از استانداردهای محیط زیستی اونجا اتفاق افتاد، خب تالاب اولا در بخش ایرانی خوش شد.
حالا شما آنچه که در مورد تالاب انزلی گفتید و همینطور طالب مشترک هورالعظیم، قصور مواردی که شما برشمردین بر عهده کیست؟
ببینید تو حوزه تالاب‌ها و رودها ما وضعیت بسیار مبهمی در ایران داریم، برای اینکه عملا متولی رودها، حفظ حریم اونها، نمیدونم ساخت و سازی که در حاشیه رودها اتفاق میفته، دخل و تصرف در اونها به عهده وزارت نیروه. منتهاش اگر شرایط سیل و سیلاب و آبخیزداری و آبخانداری رو بررسی بکنیم در موردشون، باز پای مدیریت بحران پیش میاد، مدیریت سیل و سیلاب و همینطور سازمان محیط زیست. اگر در مورد حوزه‌های مرتبط با حاشیه رودها صحبت بکنیم که میشه بخش پوشش جنگلی یا پوشش کشاورزی یا پوشش مراتعی که وابسته هستن به این حوزه‌های آبی، اونجا باز سازمان مراتع جنگلداری و سازمان کشاورزی وسط میاد. برای همین عملا میتونیم بگیم که واقعا هیچ متولی نداره. در مورد تالاب‌ها وضعیت از اینم بدتره، برای اینکه سازمان محیط زیست که عملا متولی حفاظت از تالاب‌هاست، خب بخش تالاب‌ها در ایران مناطق حفاظت شده هستند و در همون هم دخل و تصرف.
پس میشه گفت که اصطلاح حفاظت شده آنطور که در بقیه کشورها مرسوم هست در مورد ایران حالت فرمالیته داره؟
ببینید من با ایتالیا اگه بخوام مقایسه بکنم، ما قانونی در ایتالیا داریم که اگر در یه جنگلی آتش سوزی بشه یا در حاشیه تالابی آتش سوزی اتفاق بیفته، تا 100 سال دخل و تصرف اون، تغییر کاربری، ساخت و ساز، کشت و کشاورزی در اون ممنوعه و برای این ممنوعیت هم نظارت و کنترل شدید، جریمه بسیار سنگینی وجود داره و متولیش هم مشخصه. به خاطر همین جنگلا به شدت به سرعت احیا میشن و خب علارغم همه مشکلات خوشسالی تغییر اقلیم که بوده، میبینیم که در یه منطقه مثل ایتالیا 25% پوشش جنگلی در 30 سال اخیر افزایش پیدا کرده، یعنی رشد مثبت داشته. ولی شما در ایران فقط کافیه که یه منطقه آتش بزنین و بعد اگر با نهادی یا سازمانی در اون منطقه هم دست و هم منفعت باشین، میتونین درش دخل و تصرف کنین.
اعظم بهرامی کارشناس محیط زیست در مورد وضعیت روند نابسامان محیط زیست به خصوص در تحول اخیر که آتش سوزی در دو تالاب بزرگ ایران در شمال و جنوب این کشور هست. رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران در موضوعی دیگه روز شنبه نسبت به مهاجرت روزافزون کادر پزشکی هشدار داده. به گفته محمد رئیس‌زاده در برخی رشته‌های پزشکی حتی متقاضی برای تحصیل وجود نداره و ایران با کمبود جراح متخصص روبرو هست. مهاجرت پزشکان و پرستاران از ایران در حالی اتفاق میفته که سیستم پزشکی در ایران با 150 هزار کمبود نیروی پرستار مواجه است. رضا جمالی گزارش میده.
در ادامه روند روبه گسترش مهاجرت افراد تحصیل کرده، متخصص و گروه‌های فنی و حرفه‌ای از ایران، مدتی است این روند مهاجرتی کادر بهداشت و درمان ایران را به شدت تحت تأثیر خود قرار داده، تا جایی که رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران میگوید در برخی رشته های پزشکی حتی متقاضی برای تحصیل وجود ندارد و نسبت به کمبود جراح متخصص در آینده هشدار داده است. به گفته محمد رئیس‌زاده اکنون در کشور حتی جراح قلب کودکان وجود ندارد و کسی هم حاضر به تحصیل در این رشته نیست. مهاجرت پزشکان و پرستاران ایران در یکی دو سال اخیر ابعاد بی‌سابقه‌ای به خود گرفته است و شرایط به گونه‌ای رقم خورده که نهادها و مقام‌های مسئول هم دیگر آن را کتمان نمی‌کنند. علت اصلی آن هم مسائل اقتصادی عنوان شده است. واقعیت تلخی که غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه نیز پنجشنبه گذشته به آن اعتراف کرد.
ما اگر قدر و منزلت هر فردی رو بدونیم، به میزان، حالا نمیگیم 100%، به میزان واقعا ضرورت هم شخصیت او رو توجه کردیم، جایگاه رو توجه کردیم، امکانات زندگی او رو فراهم کردیم، دلیلی نداره که بالاخره هیچ کس نمیخواد وطن خودش رو ترک بکنه. حتما هر کسی میخواد وایس تو وطن خودش کمک بکنه، اگر افراد خاصی با اقراض خاص، اونو ما کار نداریم، ولی عموما نمیخواد این کارو بکنن. اما کجا میشه؟ اونجایی که یا شخصیتش رعایت حالش نشه یا واقعا زندگیش اداره نشه.
پیشتر نیز رصدخانه مهاجرت ایران و همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس مشکلات اقتصادی گروه‌های پزشکی در ایران را علت اصلی مهاجرت آنان معرفی کرده است. دکتر محمد کاظم عطاری پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن در ارزیابی این موضوع به رادیو فردا میگوید
علت مهاجرت پزشکان مثل بقیه اقشار مردم نداشتن امنیت شغلی و آینده شغلی و اجتماعی برای خودشون و خانوادهشون و از طرفی نبود آزادی‌های فردی و اجتماعی و به علاوه تخریبی که این چند سال به صورت سیستماتیک در رسانه‌ها علیه پزشکان توسط عوامل حکومتی انجام شده، همه و همه باعث این شده که پزشکان که از نخبگان و برجستگان علمی هر مملکتی هستند به فکر مهاجرت بیفتن. افرادی که میبینن علارغم سرمایه گذاری هایی که چه از عمرشون گذاشتن و چه از مالشون گذاشتن، اون درآمد لازم رو ندارن و اون امنیت لازم رو ندارن، به این فکر میفتن و مسلماً خب وقتی میبینن در کشورهای دیگه جایگاه علمی، اجتماعی، فردی و شغلی و همچنین درآمدی بسیار بسیار بالاتری دارن، مسلماً ترجیح میدن که در جای دیگه‌ای بتونن فعالیت و شغلش خودشون رو ادامه بدن.
در این میان علاوه بر مشکلات اقتصادی، سیاست‌گذاری‌های غلط آموزشی در نحوه پذیرش دانشجو و همچنین برخی تعهدات بعد از فارغ التحصیلی باعث شده تا صندلی‌های بسیاری از رشته‌های دستیاری پزشکی نیز خالی بمانند. با این حال بسیاری از کارشناسان معتقدند که جبران کادر پزشکی و درمانی هم با آوردن پزشکان خارجی آسان نیست و ممکن است پیامدهای منفی به همراه داشته باشد. دکتر محمد کاظم عطاری:
فکر استفاده از پزشکان خارجی برای جایگزین کردن کمبود کادر پزشکی اشتباه استراتژیک بسیار بزرگی هست که هم از لحاظ فرهنگی و تطابق فرهنگی و علمی میتونه معضلاتی رو به همراه داشته باشه و اگر آموزش‌های لازم رو نبینن مسلماً با اشکالاتی مواجه خواهد شد. و یکی دیگه هم مسئله این هست که این پزشکان هیچگاه با مبالغی که در حال حاضر پزشکان ایرانی دارن کار میکنن حاضر به کار نیستن. پس اگر قرار بر هزینه کردن هست، باید این هزینه ها به پای پزشکان ایرانی که همکنون در داخل ایران به کارهای دیگه غیر پزشکی مشغول هستن ریخته بشه، و یا پزشکانی که به فکر مهاجرت هستن در صورت تغییر در این شیوه میتونن به فکر موندن و ادامه کار در داخل کشور باشن.
اما نکته مهم دیگر در تسریع روند مهاجرت متخصصان پزشکی از ایران به رویکرد و مدیریت بحث برانگیز دو دولت روحانی و رئیسی در بحران کرونا برمیگردد که منجر به فرسودگی کادر درمان کشور و مرگ دست کم 140 پزشک و 160 پرستار انجامید و به یکی از عوامل زمینه‌ساز تمایل به مهاجرت در میان آنها شد.
گزارش رضا جمالی در مورد مهاجرت روزافزون کادر پزشکی و متخصصین در این حوزه از ایران.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داشت. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
جعفر پناهی و محمد رسولوف، دو کارگردان ایرانی که به اتهام‌های امنیتی زندانی هستند، در بیانیه‌ای با اعلام اینکه بخشی از سینمای مستقل ایرانند گفتند که آثاری خلق می‌کنند که سفارشی نیست. این بیانیه روز شنبه در نشست جشنواره ونیز خوانده شد. آقایان پناهی و رسولوف در بیانیه خود با اشاره به اینکه صاحبان قدرت آنها را جنایتکار می‌بینند، نوشتند که سینمای مستقل از جامعه الهام می‌گیرد و نمی‌تواند نسبت به آن بی‌تفاوت باشد. همکار ما بابک غفوری آذر که مجله سینمایی صحنه را هم تهیه می‌کند، در این باره چنین می‌گوید:
نشست ویژه جشنواره فیلم ونیز بعد از ظهر روز شنبه در سالن رسانه‌ای این جشنواره برگزار شد. این نشست با عنوان فیلمسازان تحت هجوم سهم گرفتن اقدام کردن برگزار شد و در اون چهره‌هایی مانند آلبرتو باربرا، دبیر جشنواره ونیز، و روبرتو چیکوتا، رئیس بینال ونیز، همراه تعدادی از دبیران جشنواره‌های اروپایی از جمله دبیر جشنواره روتردام و دبیر جشنواره ایدفا، همراه رئیس آکادمی فیلم اروپا و کاوه فرنام، تهیه کننده ایرانی، حضور داشتند. در آغاز این نشست، رئیس بینال ونیز با اشاره به افزایش موارد نقض حقوق بشر در زمینه آزادی بیان و عقیده در دنیا گفت: بینال وظیفه‌اش قضاوت سیاسی نیست، اما یک سکوی جهانی به هنرمندان میده تا نظرات و دیدگاه‌هاشون رو بیان کنند. آلبرتو باربرا، دبیر جشنواره فیلم ونیز، هم با اشاره به تاریخ این جشنواره و نمایش فیلم‌های از کشورهای گوناگون در این جشنواره، به موارد متعدد افزایش فشار بر سینماگران در سال‌های اخیر اشاره کرد. درباره حضور فیلم‌های جعفر پناهی در این جشنواره هم صحبت کرد. به نمایش فیلم دایره در سال 2000 در همین جشنواره ونیز پرداخت. گفت اون فیلم هم در اون زمان برای نمایش در ونیز مشکلاتی داشت، در داخل ایران نمایش داده نشده بود. آقای باربرا با ابراز تأسف از نقض آزادی بیان فیلمسازان در ایران گفت: سینماگران تحت فشار ایران به خاطر درخواست عدم استفاده از خشونت خطاب به نیروهای امنیتی در حمایت از اعتراض اقشار مختلف اجتماعی از جمله کارگران و معلمان دچار محدودیت‌هایی شدند. در این نشست کاوه فرنام از تهیه کنندگان چند فیلم اخیر محمد رسولوف هم شرحی از نحوه بازداشت محمد رسولوف، مصطفی آل احمد و جعفر پناهی و همچنین احضار تعداد دیگری از سینماگران در هفته‌های گذشته، بازداشت یک سینماگر دیگر در همین روزهای اخیر ارائه داد. گفت این اقدامات دور تازه‌ای از سرکوب اقشار مختلف اجتماعی در ایرانه. بیانیه مشترک محمد رسولوف و جعفر پناهی هم که از زندان اوین فرستاده بودند از سوی آلبرتو باربرا در این نشست خونده شد. همونطور که میدونید قرار روز جمعه 18 شهریور هم در جریان فرش قرمز نمایش فیلم خرس نیست ساخته جعفر پناهی در بخش مسابقه جشنواره ونیز، برنامه دیگری در حمایت از این فیلمساز زندانی ایرانی و دیگر سینماگران زندانی یا تحت فشار ایرانی برگزار بشه.
گزارش بابک غفوری آذر در مورد بیانیه جعفر پناهی و محمد رسولوف از داخل زندان در ایران که گفتند که آثار آنها سفارشی نبوده، این بیانیه در نشست ویژه جشنواره ونیز خوانده شد. به پایان این بخش خبری و مجله نیمروزی رادیو فردا میرسیم. بخش بعدی خبرها تا در ساعت 3 بعد از ظهر به وقت تهران با آگاهی میرسد.